پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت در 15 دقیقه پیش رو باشید. سخنگوی کرملین میگوید اقدامهای رئیس جمهوری ترکیه به سختی قابل پیش بینی است. وزیر نفت میگوید فضا برای حضور شرکت‌های آمریکایی در صنعت نفت ایران باز است. و یک نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار پاسخگویی مسئولان درباره خروج سعید مرتضوی از ایران شد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز شنبه رئیس جمهوری ترکیه را شخصی دانست که اقداماتش به گفته او به سختی قابل پیش بینی است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس سخنگوی کرملین گفت از دیدگاه ما پیش بینی اقدامهای رجب طیب اردوغان در شرایط کنونی به سختی امکان پذیر است. آقای اردوغان روز جمعه به مسکو هشدار داده بود که به گفته او با آتش بازی نکند. او همچنین روسیه را متهم کرده بود که با بهانه قرار دادن حمله به گروه حکومت اسلامی در سوریه مخالفان میانه روی بشار اسد را که مشروعیت بین المللی دارند مورد حمله قرار می‌دهد. مناسبت دو کشور از زمان سرنگونی یک هواپیمای نظامی روسی از سوی دو جنگنده ترکیه رو به سردی گذاشته است. آنکارا میگوید این هواپیما وارد حریم هوایی ترکیه شده و پس از بی‌توجهی به هشدارهای جنگنده‌های آن کشور سرنگون شد. اما مسکو میگوید این هواپیما در حریم هوایی سوریه هدف قرار گرفت و سرنگون شد. از دیگر سو وزارت خارجه ترکیه روز شنبه به اتباع این کشور توصیه کرد که سفرهای غیر ضروری خود به روسیه را لغو کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیه‌ای گفت که به دنبال بروز مشکلاتی که برای اتباع این کشور در روسیه پیش آمده است، توصیه می‌شود که اتباع ترکیه تمامی سفرهای غیر ضروری خود به آن کشور را لغو کنند. اشاره این بیانیه به دستگیری شماری از بازرگانان ترکیه در سوریه است. می‌بخشید در روسیه است. آنها برای شرکت در یک نمایشگاه تجاری به روسیه سفر کرده بودند. روسیه گفته که دستگیری این بازرگانان به دلیل وجود اشکال در ویزاهایشان انجام شده است. پیشتر به گزارش خبرگزاری فرانسه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از توصیه وزارت خارجه این کشور به اتباع روسیه برای خودداری از سفر به ترکیه حمایت کرده بود. در خصوص بالا گرفتن تنش‌ها میان مسکو و آنکارا، هم‌اکنون تورج عطابکی کارشناس مسائل ترکیه همراه ما هستند از آمستردام تا نگاهی داشته باشیم به روابط دو کشور و آنچه که هم‌اکنون در صحنه روابط دو کشور در حال وقوعه. آقای عطابکی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز فکر میکنم که بد نباشه یک نگاهی بکنیم به صحبت‌هایی که آقای اردوغان کرده و پاسخ‌هایی که مسکو به این صحبت‌ها میده و اینکه انگیزه‌ها در این میون چیه. ببیش انگیزه آنکارا از بیان این صحبت‌ها که امروز آقای اردوغان گفتند که روسیه نباید با آتش بازی کنه.
نخست اجازه بدید به شما و دیگر شنوندگان عزیز رادیو فردا سلام بکنم. به داوری من آنچه که ترکیه رو در حقیقت تشویق کرد که چنین کاری بکنه، یکی از هواپیماهای روسیه رو بر فراز به اعتباری خاک ترکیه و یا به ادعای روسیه بر خاک سوریه سرنگون بکنه، نوعی استیصال بود که به ویژه در چند هفته اخیر ترکیه با اون روبرو شده بود. برای ماها و سالها ترکیه خو کرده بود به وضعیت جاری در سوریه، یعنی اینکه نوعی پیمان آشکار و پنهان با نیروهای مخالف اسد داشت، نوعی در حقیقت حمایت کشورهای غربی و پیمان ناتو رو به همراه داشت و تلاش میکرد که به عنوان یک قدرت مطرح در بحران سوریه جا داشته باشه و کلامی رو اگر قراره پای میز مذاکره بنشینند بر زبان رو جاری کنه. اما با ورود روسیه و کارزار بسیار گسترده هوایی که روسیه آغاز کرد، البته با حمایت ایران، صحنه نبرد در سوریه به هم خورد و ترکیه متوجه شد که آرام آرام به حاشیه رانده شده و نمیتونه دیگه در صحنه سیاسی و نظامی سوریه نقشی با داشته باشه. یاران خودش رو داره از دست میده، اون شبکه پنهان اقتصادی و سیاسی رو که برای سالها درست کرده بود، مهندسی کرده بود، داره از دست میده و گویا اگر قراره که یک سامانه‌ای برای سامانه سیاسی برای حکومت سوریه بعد از اسد پیش بینی کنیم، در اون سامانه در حقیقت جایی برای نفوذ ترکیه نخواهد بود. به همین خاطر ترکیه تلاش کرد که با سرنگون کردن یکی از هواپیماهای روسیه که کاملا هم به داوری من قابل پیش بینی بود، صحنه نبرد رو عوض کنه و از نیروهای ناتو بخواد که به جد مسئله حضور روسیه رو در سوریه به دیده بگیرند و در حقیقت نوعی حضور خودش رو هم تثبیت کنه در منطقه.
آقای عطابکی، فکر میکنید تا چه اندازه این مسئله اصلا به مشکل راهبردی بین دو کشور برمیگرده؟ با توجه به اینکه در صحبت‌های آقای اردوغان یک مسئله ای رو هم میبینیم و اون حمایتیه که از ترکمن‌هایی میکنه که در اصل در داخل سوریه مشغول اونها هم نبرد هستند با رژیم بشار اسد.
ببینید، آقای اردوغان حزب عدالت و توسعه در سوریه با چند تا کارت بازی میکنه. کارت در حقیقت حمایت از ترکمنان یکی از این کارت هاست، با تکیه بر قومیت ترکیه، تبار ترکمنان تلاش میکنه که اینها رو حمایت کنه از اینها. اینها بسیار نیروی کوچکی هستند در قیاس با نیروهای دیگه مخالف اسد. از طرف دیگه با کارت حمایت از سنیان داره اونجا بازی میکنه. میدونیم که رابطه پنهان و آشکاری دولت ترکیه با احرار شام داره، با النصره داره و حتی با بخشهایی یا حتی رهبری داعش داره و اینو هماهنگی میکنه. این دیگه به هر صورت پیوندهای اقتصادی داعش با دلالان ترک اینجا و اونجا دربارش صحبت شده، دلایلی هم ارائه دادن، هرچند که دولت ترکیه بارها انکار کرده، اما به هر صورت نشوندنده اینه که ترکیه در منطقه با چند تا کارت در حقیقت داره بازی میکنه. با تکرار میکنم، ببخشید، ترکیه در منطقه با چند تا کارت داره بازی میکنه، یک کارت نیستش که داره بازی میکنه در اونجا. خب حالا به هر صورت در وضعیت کنونی ترکیه قرار داره که اگر که بخواد در وضعیت کنونی ترکیه قرار رو بر این گذاشته که صحنه سیاسی سوریه به گونه ای رقم بخوره که این امکان برای ترکیه پیش بیاد که یه پایگاه محکمتری رو در سوریه داشته باشه، اگر قرار پای میز مذاکره برند، بتونه در حقیقت نمایندگانی پای میز مذاکره از مخالفان اسد داشته باشه، اگر قرار با بخشی از حکومت اسد، با ارتش فعلی دولت سوریه در حقیقت به پای میز مذاکره برن، اونجا بتونه نقشی داشته باشه و بگه که ما حامی در حقیقت ساختار سیاسی موجود سوریه هستیم بدون اسد.
آقای عطابکی، چون وقتمون خیلی کمه، میخوام خیلی اگر امکان داره کوتاه به این هم بپردازید که پیامدهای این درگیری برای خود روسیه و ترکیه چی هست و برای کل صحنه نبردی که در سوریه هست.
ببینید، خب ما دو جنگ بزرگ رو در 100 سال پیش پشت سر گذاشتیم که با اتفاقاتی از این دست آغاز شد و هیچ کس گمان نمی کرد که نتایج چنان فاجعه باری به بار بیاره. در حال حاضر آنچه که به جد مطرحه اینی که هر دو کشور خواستن که از تنش‌ها کم بکنن، تا چه اندازه موفق میشن قابل پیشبینی نیست. در آنچه که میتونیم پیشبینی کنیم اینی که چنین تنشی ضربات بسیار سهمگین و هولناکی به اقتصاد ترکیه وارد خواهد کرد. یکی از گسل‌های مطرح اقتصاد ترکیه صنعت جهانگردیه. این به این معنا نیست که اگر توریست‌های جهانگردان روسیه به ترکیه نرن این 4 میلیارد دلار درآمد سالانه فقط از بین میره. اگر تحریم در حقیقت جهانگردی بشه، جهانگردان دیگه هم رغبتی، کشورهای دیگه هم رغبتی به توری رفتن به ترکیه نخواهند داشت و این میتونه اقتصاد ترکیه رو در حقیقت با مشکلات عدیده روبرو کنه و به تبع در حقیقت با افول در حقیقت ستاره اقبال آقای اردوغان در صحنه داخلی روبرو بشه و این در حقیقت کابوسی است برای حکومت عدالت و توسعه.
بله، سپاسگزارم از تورج اتابکی، کارشناس مسائل ترکیه در آمستردام که ما رو همراهی میکردن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
چند روز بعد از اینکه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای چندین بار درباره نفوذ صحبت کرد، روز جمعه نیز بیشتر امامان جمعه در شهرهای بزرگ ایران به طور یکپارچه همان خط را دنبال کردند و بیشتر گفته‌های خود را به موضوع نفوذ بعد از برجام اختصاص دادند. وحید پوراستاد در این باره برای ما بیشتر میگه.
روز جمعه در ایران بار دیگر تریبون‌های رسمی نماز جمعه موضوع نفوذ آمریکا در ایران را مهمترین بحث خود قرار دادند. از آیت الله مجتهد شبستری، خطیب نماز جمعه آذربایجان شرقی گرفته که گفت دشمنان جمهوری اسلامی برای نفوذ در بدنه کشور نقشه‌های متعددی از جمله نفوذ در مجلس را مد نظر دارند، تا آیت الله اسدالله ایمانی نماینده آیت الله خامنه ای در استان فارس که گفت توطئه دشمن احیای مجدد مجلس ششم و به تعبیر او روانه کردن عناصر شکست خورده سیاسی به مجلس است. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
پروژه نفوذ آقای خامنه ای 4 گروه رو مورد هدف قرار میده: فعالان شبکه‌های اجتماعی، اهالی کسب و کار، بالاخص اونایی که تابعیت دوگانه دارند، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی. این دسته چهارم هستند که با انتخابات مجلس ارتباط مستقیم دارند. و اما اینکه انتخابات مجلس مطرح میشه تو این پروژه نفوذ، عمدتاً توسط نیروهای نزدیک به آقای خامنه ای و جناح اصولگرا، به نظرم 3 دلیل مشخص داره. دلیل اول تشتت اردوگاه اقتدارگرایان هست در ماه‌های اخیر. دلیل دوم امکان به دست گرفتن اکثریت مجلس دهم هست توسط همراهان دولت که عمدتاً اقتدارگرایان و اصلاح طلبان هستند. و دلیل سوم هم فضای بین‌المللی است که در شرایط عملیات تروریستی داعش چندان به نفع نظامی‌گراها نیست و عمدتاً به نفع اعتدالگرایان و اصلاح طلبان هست.
در نماز جمعه تهران هم آیت الله موحدی کرمانی با اشاره به اینکه آمریکا هدفش نفوذ در بین جوانان فعال و مسئولانه است گفت غرب به بهانه‌های اقتصادی قصد نفوذ در فرهنگ و سیاست ما را دارد.
برای دشمن مسائلی مورد هدف است، همچون تغییر در منطقه، تغییر فرهنگ و سیاست، تقویت نارضایتی در بین مردم، جذب جوانان، اخلال در باورها و اعتقادها، به دست گرفتن مراکز تصمیم گیر، بازگردوندن نفوذ غرب و سلطه اقتصادی و در یک کلمه ضربه به اسلام. از اون طرف در فکر اشاعه ارزش‌های غربی هستند، یعنی فساد، فحشا، بی‌بندوباری، ابتذال، روابط بی قید و بند دختر و پسر، به اینها توجه خاص دارند.
در خطبه‌های نماز جمعه شهر مشهد، آیت الله احمد علم الهدی بیش از دیگر خطیبان نماز جمعه در شهرهای بزرگ ایران گامی جلوتر برداشت و با اشاره به اینکه دشمن با استخدام به تعبیر او زاویه داران با رهبری به دنبال نفوذ در نظام هستند گفت برخی ممکن است خیال کنند مسئله نفوذ مسئله جناحی و توهم است، اما اینها یا بصیرتشان پایین است یا از دشمن بدشان نمی آید. سخنان امامان جمعه درباره نفوذ آمریکا پس از برجام در ایران بار دیگر پس از آن شدت گرفت که در روزهای گذشته آیت الله خامنه ای رهبر ایران بار دیگر در این باره هشدار داده بود.
گزارش وحید پور استاد رو در این باره شنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
Onların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه. سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید نه؟ به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنین، شما یک سند بدید.
برنامه به مناسبت 70 سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا
همراه ما باشید تا سرخط آخرین و تازه‌ترین خبرها.